ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه حمید رکین در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که یک حمله انتحاری در وزیر اکبر خان صبح امروز تلفات را به همراه داشت. گفتگوهای سه جانبی امنیتی دیروز بین مقامات افغان، پاکستانی و ناتو دایر شد و در خبرهای جهان مشنوین که اجمل قصاب، یگانه تروریست پاکستانی که از حملات سال 2008 در ممبئی زنده مانده بود، امروز به دار آویخته شد. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فتح محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نخست سرخط خبرها. یک حمله انتحاری در شهر کابل صبح امروز منجر به کشته شدن دو تن گردید. در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت لوگر 8 طالب مسلح کشته شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که اجمل قصاب، یگانه مهاجم زنده مانده سال 2008 در شهر ممبئی هند، امروز به دار آویخته شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات سرک دهم وزیر محمد اکبرخان شهر کابل، با گفته مسئولان امنیتی دو تن کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. جنرال ایوب سالنگی، قماندان امنیه ولایت کابل، در محل رویداد به خبرنگاران گفت که انتحار کننده پیش از انفجار از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و مورد تیراندازی قرار گرفت.
قبل از اینکه خود انتحار بکند توسط نیروهای امنیتی از پا در آورده شد. در نتیجه دو تن از گاردای محافظتی محل شهید شده، یک تن گارد زخمی است و یک موتر وزارت دفاع که از ساحه عبور میکرد، دو تن از سرنشینای ازی توسط شیشه خود موتر سطحی مجروح شدند.
با گفته آقای سالنگی، هدف انتحار کننده مشخص نشده، اما در نزدیکی این رویداد منازل قاضی القضات و معاون وزارت دفاع افغانستان قرار داشتند. مسئولان محلی در ولایت لوگر میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی، امروز در ولسوالی برکی برک این ولایت 8 طالب مسلح به شمول چند قماندان آنان کشته شدند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، به رادیو زدی گفت که در میان کشته شده ها سه قماندان محلی طالبان با نامهای ابوبکر، الیاس و زرقاوی شاملند. با گفته آقای درویش، در این جریان مقدار سلاح و مهمات طالبان نیز به دسته نیروهای افغان و خارجی آمدند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. یک عضو شورای ولایتی ننگرهار در اعتراض به عدم توجه به بازسازی پل بهسود در شهر جلال آباد دست به اعتصاب غذایی زده است. حاجی عبدالبصیر که پس از چاشت دیروز اعتصابش را آغاز کرد، میگوید در این پل رفت و آمد موترها بسیار زیاد است و به دلیل کوچک بودن آنان روزانه ساعت‌ها وسایل نقلیه منتظر می‌مانند. با گفته او، مقام‌های دولتی از دو سال به این طرف وعده کردند که پل بهسود را بازسازی می‌کنند، اما تا اکنون این وعده‌ها جنبه عملی را به خود نگرفتند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 53 افغانی و 35 پول، 1 یورو 67 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 83 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 551 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت هندوستان یگانه تروریستی را که از حملات سال 2008 در ممبئی زنده مانده بود به دار آویخت. مقامات هندی گفتند اجمل قصاب صبح وقت امروز در پونه در نزدیکی ممبئی حلق‌آویز شد. ستر محکمه هند در ماه آگوست امسال اجمل قصاب را به اعدام محکوم کرد. حمله تروریستی سال 2008 در ممبئی منجر به کشته شدن 166 تن شده بود. اجمل قصاب 24 ساله که تبعه پاکستان بود، اعتراف کرده بود که عضو لشکر طیبه است. ده تندرو پاکستانی در حمله خونین سه روزه در شهر ممبئی دخیل بودند که 9 تن آنها در جریان درگیری ها با نیروهای هندی کشته شدند، اما قصاب جان سالم به در برده بود. تلاش ها جهت ختم بحران جاری بین حماس و اسرائیل در غزه شدت گرفته و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد شرق میانه شده است. خانم کلینتون گفته این مهم است که باید جلو تجدید این خشونت ها گرفته شوند. او گفت با پیغام واضح رئیس جمهور اوباما به بیت المقدس آمده است و آن حمایت قوی و تغییر ناکردنی آمریکا از حق اسرائیل جهت دفاع از خود می باشد. خانم کلینتون بر علاوه‌ان که خواهان ختم حملات راکتی حماس بر اسرائیل شد، گفت که با رهبران منطقه به شمول محمد مرسی رهبر مصر امروز در قاهره ملاقات میکند تا به یک آتش بس دوامدار دست یافته شود و امنیت مردم در اسرائیل و کیفیت زندگی مردم در غزه تضمین گردد. نماینده های 6 قدرت بزرگ جهان امروز در بروکسل مرکز بلژیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران با هم گفتگو می کنند. انتظار می رود نماینده های بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، آمریکا و روسیه در رابطه با آغاز گفتگوهای تازه با ایران در این زمینه غور کنند. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در مورد برنامه هسته‌ای ایران با مقام های این کشور 3 بار گفتگو صورت گرفته، اما این گفتگوها بی‌نتیجه بودند. در ادامه وضع تعزیرات بر ایران، اتحادیه اروپا گذشته تعزیراتش بر تهران را شدیدتر ساخت و واردات گاز این کشور را ممنوع قرار داد. و یک محکمه پاکستان دوسیه تکفیر بر یک دختر مسیحی را مسدود کرده است. این حکم با محکومیت بین المللی به همراه شده بود. رمشا مسیح در ماه آگوست به اتهام سوختاندن قرآن کریم در اسلام آباد دستگیر شده بود. تلویزیون دولتی پاکستان دیروز گفت محکمه استیناف پاکستان بعد از آن اتهامات علیه این دختر را پس گرفت که وکیل مدافع او علیه این دوسیه عریضه کرد. رمشا که گمان می‌رود 14 ساله باشد، قبلا توسط محکمه ابتدایی با قید ضمانت رها شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک حمله انتحاری در وزیر اکبرخانه کابل صبح امروز رخ داد.
توسط محافظین امنیتی در این ساحت موجود بودن شناسایی شده و فیل بالایش شلیک فیل بودن گرفته.
گفتگوهای سه جانبه امنیتی میان مقامات افغان، پاکستانی و ناتو دیروز در کابل صورت گرفت. گزارش جالب را از زندگی فقیرانه رهبر مذهبی ایران می شنوید که به اندازه فقیر است که از محافظین خود قرض می گیرد. از رنگ های زندگی شما ها هم می شنویم.
شکر چهر تا بچگاه کست از ما پاین دانا دختر استک اینجا زندگی ما بس یا نکش با ما علم خیر بینم با ما دادا کنی ما شیستیم که ما میتادانی خوش اک تکنون ما داداری که با وشتو کای خوب بدیم گای گوشنا میگردم گای که اک بسلمان با ما اک مربانی گولای نانا که بزومیدیم کنا دادا کمی تا گوشنا میگردم.
مرور به روزنامه های بین چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. برنامه آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
گوش کنید، یک چند نفر کوچگی یک جای شوند، برند بر از می آدم بگوین که همی خشت و سنگ و یگان ریگ و بعد بلایی را که میاری برای تعمیرش اونمون اول دبای نولی خود بندازه. دمو کوچان که میپرتد یک گوشه پرده که اقلا اینم یک راه رفت و آمد خو برم یک موتر و پیاده رو اینا خو بانه.
شنونده عزیز، ساعت پیش یک حمله انتحاری در منطقه وزیر اکبرخان کابل رخ داد که این حادثه 2 کشته و 2 زخمی به جا مانده. جزئیات این حادثه را تا لحظات بعد مشنوین، حتما با ما باشین. حادثه امروز یک روز بعد از او رخ داد که مقامات ارشد امنیتی افغان، ناتو و پاکستانی دیروز روی راه‌های ایجاد ثبات در افغانستان بحث‌های داشتند. سه جانب در مورد مسائل مختلف از جمله عملیات نظامی در او طرف سرحد و همچنان انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت کردند. جزئیات موضوع از مصطفی صدیقی مشنوین.
این اولین اجلاس سه‌گانه است که بعد از بازگشت هیئت شورای عالی صلح پاکستان در کابل برگزار می شود. در این اجلاس جنرال شیر محمد کریمی لویدرستیز افغانستان، جنرال اشفاق کیانی لویدرستیز پاکستان و جنرال نیکولاس کارتر سرپرست قماندانی عمومی ناتو در افغانستان اشتراک کردند. هر سه مقام نظامی در مورد عملیات‌های نظامی در مناطق قبایلی پاکستان که نزدیک افغانستان هستند غور کردند. احمد سعیدی، یک کارشناس امور سیاسی افغانستان و منطقه که از محتوای این اجلاس هم آگاهی داشت، بر رادیو آزادی گفت:
هدف عمده این ملاقات این است که بغاوت پاکستانی میگویند که ما با گروه افغانی و در او طرف خط دوران عملیاتی را آغاز بکنیم، اما مشروط بر این که دولت افغانستان ضمانت بده، یک قرارداد خود حفظ کنه، کوشش یعنی ضمانت بده که از داخل افغانستان به دفاع از شورشی ها گروه های شورشی داخل افغانستان وارد پاکستان نمیشن، و همچنین از این که وقتی ما عملیات بکنیم گویا پناهگاهی افغانستان برشان داده نمیشه. در ضمن نیزی با همزمان با مولانا فضل‌الله دوبار صوفی محمد که جیش محمد است همراه مولوی فقیر که اونا میگن در داخل افغانستان است، باید افغانستان عملیات شروع کنه، اونا را به دست ما بده.
در این اجلاس سند میکانیزم هماهنگی سرحدی سه جانبه هم امضا شد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. سه جانب در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی و نیروهای افغان قبل از پایان سال 2014 و افزایش تدریجی سطح هماهنگی سرحدی میان افغانستان و پاکستان هم صحبت کردند. لوی درستیز پاکستان اشفاق کیانی پیش از این اجلاس با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدن کرد و گفته می‌شود که صحبت‌هایشان بیشتر روی روابط دو جانبه استوار بود. قبلا هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی مسافرت اخیر خود را به پاکستان پر دست آورد خواند. در این مسافرت ربانی با مقامات ملکی و نظامی پاکستان از جمله با اشفاق کیانی هم ملاقات کرد. در جریان این سفر پاکستان بر رهایی 9 تن از زندانیان گروه طالبان توافق کرد. رئیس شورای عالی صلح این اقدام را گام مهم در راستای تلاش‌های صلح خواند و ابراز امیدواری کرد که پاکستان دیگر زندانیان طالبان را هم از بند رها کند.
یک روز بعد از او که بحث‌های سه جانبه روی ایجاد ثبات افغانستان بین مقامات افغان، پاکستانی و ناتو صورت گرفت، امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در منطقه وزیراکبرخان کابل دو نفر کشته و یک تن دیگر جراحت برداشت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قربانی ها یک محافظ یک شرکت خصوصی امنیتی و غیر نظامی ها بودن. همکارم فتح محمد بها در کابل با آقای صدیقی مصاحبه انجام داده.
متاسفانه یک فرد انتحاری که مواد انفجاری داشتن داخل صحیح سرک دای ولی اکبرخان شده که عرفش بود مشخص نیست که کدام سهر این عرف قرار میداد که واسط محافظین امنیتی در او ساحت که موجود بودن شناسایی شده و فایل بالایش شلیک فایل شده گرفته، اما متاسفانه این انتحاری تانسته که مواد خود انفجار بوده و در بنده انتحاری بزنه که در بخشانه دو نفر از همتران عزیز ما بشمول یک محافظ امنیتی در ساحه به شهادت رسیده و یک فرد ملکی زخمی شده.
گفته شده آقای صدیقی که فرد انتحاری نصف از مواد انفجاری همراهش منفجر نشده، آیا به خاطر خونسا ساختن از این مواد انفجاری باقی مانده چی تلاش های صورت گرفته؟
بله، خدمت شما عرض کردم که فرد انتحاری شناسایی شد و محافظ که بالای شلیک کرده تانسته که مانع انفجار بیشتر مواد از این آدم شود و از ساحه کاملا توسط پلیس کنترول است و تلاش صورت میگیره تا باقی مواد انفجاری را خونسا بکنه. ما به مطران خود اطمینان میکنم که به کارهای عادیشان اینا دوام بتن تا کاملا تحت کنترل پلیس است، کدام تهدید دیگه وجود نداره. اما متاسفانه یه امنی انتحاری هم لیمانده که در نتیجه دو نفر از مطران بیگران ما به شهادت رسیده، ساعت کنترل پلیس است، مردم برن به کارهای خود دوام بتن، انشاءالله که کدام تهدید دیگه موجود نیست.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. سازمان بین المللی تحقیقاتی گلوبال ویتنس بر شفافیت قرارداد استخراج معدن مس عینک انتقاد کرده. مسئولین اداره دیروز کابل گزارش تحقیقی خود در این مورد به نشر رساندن و خواهان شفافیت در موضوع استخراج معدن مس عینک شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
اداره ارزیابی کننده بخش شفافیت استخراج معدن در افغانستان از عدم نشر جزئیات قرارداد استخراج معدن مس عینک سوی وزارت معدن انتقاد می کند. اداره بین المللی ویتنس در این مورد گزارش تحقیقی را به نشر رسانیده که در آن بر شفافیت قراردادهای استخراج معادن در افغانستان انتقاد شده است. جومن کابا، یک عضو این اداره، به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که قرارداد استخراج مس عینک در سال 2008 میلادی به امضا رسیده است، اما تا کنون جزئیات این قرارداد منتشر نگردیده است. به گفته وی، مردم و جوامع مدنی باید در مورد این پروژه بزرگ اقتصادی معلومات کامل حاصل نموده و برای نظارت در این مورد یک میکانیزم خوب به میان بیاید.
جزئیات قرارداد مس عینک باید منتشر و برای مردم در مورد آن معلومات داده شود. تمام مسائل اقتصادی در ارتباط با آن در نظر گرفته شود و به نگرانی‌ها و سوال‌های موجود پاسخ داده شود. پیشنهاد دیگر این است که در مورد قرارداد این معدن با مردم منطقه و ارگان‌های مربوط مشوره صورت گیرد و برای نظارت آن سیستم مناسب به وجود بیاید. در بخش نظارت آن، جوامع مدنی افغانستان می‌توانند نقش مهم و اساسی را بازی کنند.
افغانستان در 11 سال گذشته 211 قرارداد استخراج معادن متوسط و بزرگ را با کمپانی‌های کشورهای مختلف جهان به امضا رسانیده است که بزرگترین آن قرارداد استخراج معدن مس عینک عنوان می‌شود. دیدبان شفافیت افغانستان نیز از عدم افشای جزئیات قرارداد این پروژه مهم اقتصادی که میان وزارت معدن و کمپانی چینایی MCC به امضا رسیده است انتقاد می‌کند. یما ترابی، رئیس این اداره، میگوید که استخراج معدن مس عینک سبب کاهش آب در ولایت لوگر خواهد شد، به محیط آن آسیب خواهد رسید و از لحاظ امنیتی نیز این ولایت را با تهدیدات مواجه خواهد ساخت، که به گفته وی تا کنون در این مورد برای مردم معلومات داده نشده است. غزال حبیبیار، رئیس پالیسی وزارت معدن، این مشکلات را میپذیرد اما میگوید که در قرارداد مس عینک به گونه جدی به این مسائل پرداخته شده است و افزود که با کمپانی MCC چین در این مورد صحبت شده و جزئیات این قرارداد در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
قرارداد عینک بعد از ارسال مکاتب زیاد به دفتر MCC ما قبل به طور شفاهی رضایت خود به این نشان دادن که ما قرارداد عینک چاپ بکنیم. یگانه چیزی که فعلا ما منتظر هستیم این است که کتباً امی رضایت خود آنها ارسال بکنن. در پهلوی خود قرارداد عینک قراردادهای ضمنی است که قرارداد ریل است، قرارداد دستگاه تولید برق است، اینا هم در وبسایت وزارت معدن چاپ خواهد شد و شما میتونید ببینید.
معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای لوگر موقعیت دارد و یکی از پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان خوانده می شود. در استخراج این معدن کمپانی MCC چین حدود 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری می نماید و گفته می شود سالانه از این بابت برای افغانستان حدود 400 میلیون دلار مفاد خواهد رسید. بانک گفته می شود که کارهای مراحل ابتدایی استخراج معدن مس عینک جریان دارد و به اساس معلومات در سال 2016 میلادی به گونه عملی کار استخراج آن آغاز خواهد شد، اما گزارش هایی وجود دارند که احتمال می رود نامنی ها و شماری از مشکلات دیگر سبب اخلال در روند کار این پروژه کردند.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 11:19 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، در جریان بودین و از رادیوی آزادی شنیدین که حکومت افغانستان در یک اقدام نادر 8 مجرم دیروز اعدام کرد. این افراد به قتل، اختطاف و تجاوزهای جنسی مجرم شناخته شده بودند. در ادامه تلاش های حکومت افغانستان برای بهبود امور عدلی در کشور، رئیس جمهور کرزی به نهادهای قضایی دستور داده قضیه تجاوز بر یک طفل 4 ساله در ولایت تخار مورد بررسی جدی قرار بدن. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت تخار جزئیات بیشتر دارد.
نهادهای جامعه مدنی و حمایت کننده از حقوق اطفال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، پارلمان افغانستان از افزایش تجاوزهای جنسی بالای اطفال در شمال افغانستان ابراز نگرانی کردند. پس از تجاوز جنسی بالای یک دختر 5 سال در ولایت سمنگان، سومین مورد تجاوز جنسی بالای کفاتلای خرسار در ولایت تخار است که به شکل فجیانه و بی‌رحمانه صورت می‌گیرد. وزارت امور داخله پس از نشر گزارش رادیوی آزادی در مورد رهایی عامل تجاوز جنسی طفل 4 سال توسط پلیس خواجه‌غار در نخستین گام به برکناری سمنوال آجی صابر قمندان امنی ولسوالی خواجه‌غار پرداخت. در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به والی ولایت تخار دستور داد که بالغ با مبلغ 100 هزار افغانی را جهت تداوی به خانواده این طفل مساعدت نماید. عبدالرحیم پدر طفل تجاوز شده پس از آن که مبلغ 100 هزار افغانی مساعدت رئیس جمهوری افغانستان را توسط والی تخار به دست آورد، به رادیوی آزادی چنین گفت:
رئیس جمهور صاحب محترم ما تشکر میکنیم، برای ما کمک هم کردن و والی صاحب از نزدیک دیدن اجازه آمدن، فعلاً خیلی تشکر میکنیم.
احمد فیصل بگزاد والی ولایت تخار زمانی که پیام تسلیت رئیس جمهور کرزی را به خانواده این طفل در قریه زردکمر ولسوالی خواجه‌غار وسیله شد چنین گفت:
آمدیم به عیادت این طفلک و از پیام تسلیت رئیس جمهور هم برشون برسنم، این مقدار پولی که از طرف رئیس جمهور برشون کمک شد اونا رو برشون رسنم.
اعضای خانواده این طفل 4 سال که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است از مقامات دولت افغانستان خواستند که عاملین این تجاوز جنسی را به اشد مجازات محکوم نمایند. یک تن در مورد چنین گفت:
اخلاقا از نهاد دینی از نهاد اسلامی غیر قابل قبول است که ما از دولت فعلی ما جدا تقاضا میکنیم که این نفر ای اشخاص به پنجه قانون بسپارند.
تجاوزهای جنسی در حال در شمال افغانستان افزایش یافته است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در تازه ترین مورد حکم اعدام بیشتر از 10 زندانی محکوم به مرگ را توشی نموده است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است زندانیان اعدامی هایی هستند که متهم به قتلها، تجاوزهای جنسی، آدم ربایی و انفجارات می باشد. نیادهای جامعه مدنی در شمال افغانستان میگویند که در میان تجاوزهای جنسی در شمال افغانستان 11 مورد تجاوز در ولایت تخار است که قربانیان آن سمرگل دختر 7 ساله از ورسچ، مینا دختر 12 ساله از قلبرس، فاطمه دختر 15 ساله از کلفگان، شمراز دختر 14 ساله از دره قوندوز ورسچ، شیما و اغلخال از خواجه‌غار، حبیبه و لطیفه و نجیبه از نواحی مختلف ولایت تخارند که اکثریت عاملین این تجاوزهای جنسی تا هنوز دستگیر نگردیده و مورد مجازات قرار نگرفتند. دهانه امدی، رادیوی آزادی، شمال شرق افغانستان.
گزارش بود از تخار. شنوندی عزیز، حال همکارم مصطفی بشارت مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی مسئله اعدام 8 تن از زندانیان پل چرخی و دیدار لوی دریستیز های پاکستان و بریتانیا با مقام های افغان تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی محور نوشته است این 8 تن که اعدام شدند مرتکب جرایم سنگین چون اختطاف، قتل و تجاوز جنسی شده بودند. محور در ادامه مطلب نوشته است که تاکنون انتقادات زیاد از حکومت افغانستان موجودند که مجرمین اصلی را مجازات نمی کند و همین موضوع سبب افزایش جرایم در کشور شده است. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی مسئله اعدام 8 تن تبصره کرده و نوشته است این افراد مربوط ولایت فرا، پنجشیر، دایکندی، کابل، پروان، تخار و لوگر می باشند. به نوشته ویسا از مجموع 250 مجرمی که حکم اعدام بالایشان صادر شده است، صرف 28 تن آنان تا کنون اعدام شدند. ویسا در یک مطلب دیگر به نقل از مقام های آمریکایی نوشته است که گفتند به تعهدشان در قبال واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان پابندند. اما در ادامه این مطلب به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است باید آنان اطمینان حاصل نمایند که حکومت افغانستان مسئولیت ها را به گونه درست انجام داده می تواند. روزنامه دولتی هواد روی دیدار لوی دریستیز پاکستان و بریتانیا با مقام های افغان تبصره کرده است. هواد در ادامه این مطلب نوشته است که اشفاق کیهانی لوی درستیز پاکستان هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی و شماره از مقام‌های امنیتی کشور گفته است برای تأمین ثبات در افغانستان از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد. در بخشی از این مطلب ویسا آمده است که رئیس جمهور کرزی هنگام دیدار با دیوید ریچارد لوی درستیز بریتانیا روی ایجاد یک نشست سه جانبه زودهنگام میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا تاکید کرده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت روی سفر این دو مقام امنیتی پاکستان و بریتانیا نیز گزارش را به نشر رسانده. روزنامه در ادامه می نویسد که لوی درستیز پاکستان گفته است برای تأمین ثبات در افغانستان آماده هر گونه همکاری با این کشور می باشند. روزنامه سرنوشت در یک مطلب دیگر نیز روی اعدام 8 زندانی تبصره کرده و گفته است این کار حکومت یک اقدام نیک می باشد. با باور محور ممکن این کار حکومت سبب پند برای یک تعداد کسانی شود که دست به جرایم سنگین در کشور می زنند.
در حالی که رهبرای سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف جهان اغلباً زندگی‌های مجلل دارند و مصارف اونا بسیار زیاد می باشه، ولی در مورد رهبر مذهبی ایران چیز دیگه گفته می شه. گفته شده علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران زندگی غریبانه داره و بعضاً از محافظین خود قرض می گیره و بر زندگی کردن و امرار معاش بیشتر روی تحفه‌ها و پول‌های کمکی مردم اتکا می کنه. جزئیات این موضوع جالب است. همکارم غفور ملکزاده متین مشنویم.
آیت الله رسولی محلاتی، شخصی که گفته می شود یکی از دوستان و مشاهدین سابق آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران می باشد، در یک مصاحبه به آژانس خبری نیمه دولتی این کشور گفته است رهبر مذهبی جمهوری اسلامی فقیرانه زندگی دارد و اکثرا از محافظین شخصی خود پول قرض می گیرد. محلاتی در همین مصاحبه همچنان گفته است من بعضا که به دیدن رهبر رفتم دیدم که فقط یک قالین کهنه معمولی در اتاق شخصی او فرش است که حتی تارهای این قالین از بین رفته است. محلاتی می گوید رهبر یک شخص پرهیزگار است و با مال و دارایی مادی و دینوی علاقه ندارد. او فقط با پول کرایه خانش که در تهران دارد و با پیشکش تحفه که از مردم برایش می رسد زندگی می نماید. اما این اولین بار نیست که راجع به طرز زندگی خامنه‌ای چنین گزارش ها به نشر می رسد. چندین نفر از مشاورین خامنه‌ای به شمول آیت الله ابوالحسن مهدوی عضو شورای متخصصین نیز در سالهای اخیر از طرز زندگی متواضع خامنه‌ای ستایش و حکایت کرده است. مهدوی در کتاب خاطرات خود نوشته است خامنه‌ای با وصف این که پول فراوان در اختیار دارد اما یک ریال آن را برای خود استفاده نمی نماید. او حتی بعضن پول از من قرض گرفته است. خلاصه که حکایات و داستانهای از این قبیل بعضی اوقات در رسانه‌های ایران مشاهده می شود. به شمول یک توسط یحیی رحیم صفوی، قمندان سپاه پاسداران انقلاب. صفوی گفته است یک روز از وی دعوت شد تا نان شب را در منزل خامنه‌ای با او یک جا صرف کند. اما متعجب شدم که دیدم نان شب رهبر فقط املت یا تخم مرغ بود. میدی خلجی یک متخصص ایرانی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک بالای زندگی نامه رهبر مذهبی کار می نماید می گوید. گزارش ها درباره طرز زندگی ساده خامنه ای اکثرا درست است در صورتی که مبالغه شود.
آقایی که می پوشه در حقیقت بهترین جنس در بازار هست و گاهی مثلا قباش از این قباهای مثلا چند میلیون تومانیه. این یه معنی نیست که یه مثلا خودش می خره. اون لباس رو مرتب براش به صورت نظر و هدیه براش میارن، یعنی چیزی نیست که خودش بخره، پول برای اینو بده.
در گزارش هایی که توسط مشاورین و یا در رسانه های دولتی ایران راجع به زندگی سایر رهبران و سیاستمداران ایران به نشر رسیده نیز گفته شده که آنها زندگی متواضع و ساده دارند. از جمله گفتند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق هم زندگی ساده دارند، در حالی که گفته می شود اینها از جمله ثروتمندترین اشخاص در ایران می باشند. یک جوان ایرانی در یکی از رسانه‌های اجتماعی نوشته است هرگاه خامنه‌ای واقعا غریب است، در آن صورت او نیز باید از تحریم‌ها، بلندی قیمت‌ها و فقر صدمه ببیند و رنج ببرد، همچنان که ما رنج می‌بریم. به گفته همین جوان ایرانی، در حقیقت او مسئول چنین حالت است.
در حالی که رهبر مذهبی ایران سرمایه‌دار در حالت تواضع و به شکل ساده زندگی میکنه، مامورین نچندان مهم دولتی در افغانستان اغلبا برای مهم جلوه دادن خود از مال و پول بیت المال موترهای زیری میخرن و با بادیگاردها گشت و گذار میکنن و مصارف بی جایشون به کمر زخمی اقتصاد افغانستان بیشتر ضربه میزنن. شنوندی عزیز، ساعت 11:30 است. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، همکارم فتح محمد بها با سرخط خبرها با شماست.
در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در مربوطات سرک دهم وزیر اکبرخان شهر کابل، به گفته مسئولان امنیتی، دو تن کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان محلی در ولایت لوگر میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی امروز در ولسوالی برکی برک این ولایت 8 طالب مسلح به شمول چند قماندان آنان کشته شدند. حکومت هندوستان یگانه تروریست را که از حملات سال 2008 در ممبئی زنده مانده بود به دار آویخت. مقامات هندی گفتند اجمل قصاب صبح وقت امروز در پونه در نزدیکی ممبئی حلق‌آویز شد. تلاش‌ها جهت ختم بحران جاری بین حماس و اسرائیل در غزه شدت گرفته و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا وارد شرق میانه شده است. نماینده‌های 6 قدرت بزرگ جهان امروز در بروکسل مرکز بلژیم در مورد برنامه هسته ایران با هم گفتگو می‌کنند. و یک محکمه پاکستان دوسیه تکفیر بر یک دختر مسیحی را مسدود کرده است. ریمشاه مسیح در ماه آگوست به اتهام سوختاندن قرآن کریم در اسلام آباد دستگیر شده بود.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه با خانواده‌هایتان صحت و سلامت باشید. برنامه ای هفته آشیانه را اختصاص دادیم به عوامل سوء تغذیه در اطفال و کودکان و راه‌های بقایی او.
اما وقت شده جان نگرفته، گوشتی شک و او کده از دکتر میبریم سوء تغذیه میگه.
داخل طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه به نشر میرسه.
خدای مردم ها را انصاف بده، حالا خانه آباد کردنشان هم برای همسایه یک جنجال و سرگردانی شده.
دوستان عزیز، امروزه در جامعه افغانی آسیب پذیر و محروم ترین قشر کودکان و اطفال هستند که شدیداً به وارسی، توجه و تغذیه مناسب ضرورت دارند. در حالی که دی اواخر سوی تغذیه در کودکان و اطفال زیر 5 سال سبب شده که اونا از رشد طبیعی جسمانی و ذهنی پاس بمانند. صدیقه باشنده ولایت غزنی که 10 طفل به دنیا آورده میگه همه به سوی تغذیه دچار شدند.
دفلکت چقدر وقت است؟
نماینم
نماست. خودت چطور فهمیدی که سوی تغذیه شده؟
چند داشته استفراخ کردن بیسال شده اغر شده زود. دفلکت که من کست دادن از ایدم و دادن ایر دانم شیر ندادم. دو ماه چه میدم؟ بعد از دو ماه ببرم رشت بگو شیر شنم اشتا کنی اومیدم. دو تا شب شده دادم و چش ماهش گوش دم شیر تو خراب است بخاطر ازو چش ماهش گوش دم و دادن ایک چهار تانه سم دسته دیگه پول مرده است که من همی پامدیم که سوی کاغذ میشه چهار تانه سم دسته بانی میشه بخانه که بستر کنیم که ببرم خوب میشه همی جا هر چی تو جان ازو خوب شد بس بگو میدم کیله بیسکوت کیک نان برنج شولا پیرینی اونو میدم سوی کاغذی بازو خاطر شد کسش کم بایی گاو خورده.
از یکی دیگه از مادرانی که در اثر ضعف اقتصاد و نداشتن وقفه میان فرزندان طفلک 11 ماهش به سوی تغذی مبتلا شده و شفاخانه صحت طفل بستری است. از او میشنویم.
دایما پلاشا
اصلا ولایت است.
دایما سک
طفلک چی مشکل داره؟
اول تا میکرد دیگه وارم که چشمه شپندید دستش پندید باز دیگه پایش شپندید گردش او گرفته یکیش میگه جیگرش خراب است یکیش میگه که گردش دیگه ما چی میدم دیجا که آوردی معنات که اش رو شده کشه
چی میگن؟
آم میگه سوی تغذی است. ما میلادار هستم، خودمم مریض، خودمم آدم غریب هستم، بیخی مریض و جانم جور نی دیگه مرقم شده پیش من را دلم تکان میکنه.
اشتیادار اینان پشته ما بند است.
فکر میشه عدم کفایت شیر ناشی از توقف قبل از وقت شیردهی مادر به کودک در جریان حاملگی های پی در پی و یا بیماری میتونه سبب سوی تغذیه اطفال اونا شوه. امینه باشنده شمالی نیست، از این بابت ناراضی به نظر میرسه.
کریم سالا خیلی وقت انتظار ضعیف بود، پیش از اینکه آوردم سوی تغذیه خوشی خود افما خبودم کجا دهش کنیم چی فهمیدم کنیم جو دهش کنیم یه تو شد.
فاطمه از ولایت تخار نیز در مورد نارسایی شیر خود به کودکانش نگران است. با سوی تغذی بودن طفلش رنج میبره. او میگه بر طفلش صرف مدت 2 ماه شیر داده.
همه وقت شدن جون نگرفت. گوشتی شخ او کده. هر دکتر میبرم سوی تغذی میگه. شیر خودم 2 ماه گرفته چیر نداشته بود نخورده.
با چی میدادی شب که شیر خودم نمیکرد؟
شیر خوش. هر کدام شده در جون نگرفته. یک نمای شده قطع خون استفاره میکنه. پیچ خونی هم شده. خوب شما میگم خوب نمیشه. چی کدو خواهی؟
ایده از مادران به مشوره نزدیکان مثل خوشو، ننو و دیگر بزرگان خانواده اطفالشان قبل از مدت معین از شیر جدا و به شیر پودری، سیریلاک، بیسکیت و امثالی عادت میتن تا به غذای دیگر اشتها پیدا کنه. از سهیلا باشنده قرغه یکی از مادران بشنویم که این عمل بر کودکانشان چقدر مفید یا مضر تمام میشه.
از دون دامن شد گفت نه سرکاک شده خوب میشه. روز دو می آوردم بیخی از بدبختی شد. حالا که میبینم میگه سوی تا غزیز 14 کیلو بود وزنش این 6 کیلو اومد. با شیر مرا نمیخورد دیگه چیز نمیخورد. خوشی میگه واسه جدا کو کی دیگه غذا بخوره. طرف غذا اومد از دون دامن میشه. برنج سرسرور پختنی کردم برش میدادم. همین سیراک برش میدادم. شیر ندوره برش میدادم.
کمبود آگاهی در مورد اصول تغذیه درست خانواده ها نیست سبب میشد تا این حالت و رشد اطفال صدمه وارد کنه. همیرا باشنده ولایت غزنی میگه کودکانش بعد از 6 ماهگی از غذایی که خودشان میخورن میخورنند.
چی گفتن سوی تغذیه دیگه با 6 ماهگی شیر جدا کردن هر چی نمیخورد میآورن میدادن. یعنی شروع لوبیا ماشک بولونی میخورن جانش نمیشه. لوبیا قرمه پختم کردن اینا گوشت دادیم.
دکتر محمد همایون لودین مشاور تغذیه عامه در وزارت صحت عامه افغانستان در مورد سروی هایی که در رابطه به سوی تغذیه اطفال و کودکان افغان انجام دادن توضیحات دارد.
بدبختانه وقتی که ما سروی در 2034 کردیم در حدود 60-61% اطفال کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذیه مزمن بودند و در حدود تقریبا 7% ما مصاب به سوی تغذیه شدید بودند که هر دو حالت خطرناک بودند و ما کوشش کردیم که فعالیت‌های بهتر برا بندازیم تا همی ارقام کم شود و اطفال ما به سوی تغذیه مبتلا نشوند.
با گفته دکتر محمد همایون لودین عوامل دیگه هم در مبتلا شدن اطفال و کودکان به سوی تغذیه دخیل است.
اولین عامل سوی تغذی ندادن شیر مادر برای طفل هستن. اطفالی که شیر مادر در ساعت اول نگرفتن زودتر به اسهالات روبرو میشن و زودتر به انتانات طرق تنفسی مبتلا میشن و همچنان طفل دو ماه سه ماه میشن غذاهای دیگه و یا شیرهای پودری که بسیار از کیفیت خالی و برای طفل بسیار مضر هستن. یگانه مشکلی که ما در ولایات روبرو شدیم مردم ما اکثرا سبزیجات و میوه‌جات کمتر میخورند یا اینکه یک قسم سبزی و یک قسم میوه میخورند.
گاهی نیز در بسیاری از خانواده ها بیشتر بر اطفالشان از چپس، پفک و یا پاپرها میتن. فریحه باشنده افشار هم از علاقمندی طفلکش به این خوراکه ها یاد میکنه.
بچه که خوردم 5 سال است. بسیار زیاد علاقه داره به می چپس و پاپر و می قسم سمیانک های مساله دار که هسته. اونا را میخورم و تا باز نان نمیخوره دیگه. پیپسی بخوره، سوان اپ بخوره، میرنده این تو چیزا استفاده کنه. مجبور دیگه که بسیار دارم نرامی میکنه مجبور میشیم که بخریم برشه. نان که قدر نشتیا نمیداشته بشه مجبورن دیگه باز بشاریم دستر دسترخان چند لغمه و زور برش بتیم دیگه که بخوره.
تحقیقات طبی نشان میده که پفک یا پاپر تا 9 برابر خود آب جذب میکنه. بنابراین معده کودکان پر میکنه و منجر به بیشتیای اونا به وعده های غذای اصلی میشه. همچنین چپس نیز به دلیل داشتن کالوری بالای روغن او منجر به سیری کاذب میشه و میل افراد به مصرف غذای مفید کاهش میده. باز هم توضیحات را از دکتر لودین بشنوین.
چیزایی که در بازار عرضه میشن و چپس استفاده میکنیم در خانواده و یا از گوشت سرخی یا از بازار پاپور و یا دیگر پفکا خریده میشن، این برای طفل فایده ندارن. ضروریات طفلی که برای اخذ غذاهای مختلف دارن این را کم میسازن و بالاخره طفل به امراض سوی تغذی روبرو میشن. یگانه نقطه‌ای که ما طفل را به اشتها بسازیم، همیشه کوشش کنیم که رنگ غذا، بوی غذا را بهتر میسازد. طفل باید که نان خوردن او را بسیار زیاد تشویق کنیم، کوشش نکنیم که طفلای خود با زور وادار به خوردن غذا کنیم.
اما کسانی هم در این میان وجود دارند که کوشش میکنند از غذاهای مفید و با انرژی بر خانواده خود آماده کنند. خانم زکیه زهیر باشنده کارتی نو نیست از جمله مادران است که با توجه به رژیم غذایی خانوادهش توانسته فرزندان صحتمند پرورش بده.
حالا تا سن 2 سالگی شیر خود دادم. بر علاوه شیر خود غذا مثلا ترکاری باب شوله و چیزا پخته میکردم برشان میدادم. بعد از 6 ماه یکان ذره آو میوه کله و چیگاپ. بسیار پیسه ناچیز مثلا یک دانه زردک، یک ذره پالک، گشنی چیکو، یک ذره واستون بیت، یک اون ذره گوشت گوسپند نرم میکنیم، بعد از او از ماشین میکشنیم دبن شوله که ترکاری منداختیم. اون غذا یادی بیا نخاتی گپا میوه اینه می سیب و کلا و او اناری گپا. تا که جوان میباشه باید آدم مسئولیت تا گردن آدم باشه که باید صحیح تغذیه شه.
اما از لحاظ طبی با نظر داشته کدام نکات بهتر میتونیم کودکان و اطفال خانواده را از مشکل سوء تغذیه وقایه کنیم؟ دکتر لودین معلومات میده.
باید طفل تا 6 ماه خالصا شیر مادر داده شود و بعد از 6 ماهگی باید غذاهای متنوع خانگی به طفل شروع شود. غذایی که متنوع باشند و از هر قسم مواد داشته باشند که ما برشان کربوهیدرات میگیم، پروتئین میگیم، شحم میگیم. کربوهیدرات نان، کچالو و همچنان شیرینی باب. پروتئین در گوشت، نخود، لوبیا و دیگر حبوبات وجود دارند. مثلا پالک، گشنیز، زردک و دیگر برگهای سبزی که دارن باید امرای غذای طفل یک جا شوند. اما شیر باید بر طفل تا 2 سالگی و یا اضافه تر از 2 سال داده شوند. از روزی که طفل در بطن مادر تشکل میکنند باید غذاهای مختلف متنوع و قوی بدیم. اعضای فامیل باید اولویت غذا و استراحت به مادرای حامله و همشیدی بدهند. ما هلمند و قندار و بعضی مناطق رفتم که مردمش گفتن که غریب هستند، اما گفتم که ما میتونیم که شلغم، لوبیا بخورم، از برنج وطنی بخورم. ضرور نیست که ما هر وقت گوشت بخوریم.
از دکتر محمد همایون لودین پرسیدیم که یک کودک یا طفل که به سوی تغذیه گرفتار میشه با کدام علائم میتونیم او را شناسایی و در تداوی او اقدام کنیم. او در پاسخ گفت:
سوی تغذیه یک وصفش ذوب عضلات هستند و دیدن که طفلش نظر به دیگر اطفال وزن از دست داد، زودتر باید ایره به کلینیک برسانند. مراکز صحی ما ترازوی دارن که طفل وزن کنه. دوم، اگر طفل دیدن که قدش نظر به دیگر طفل کمتر است که سوی تغذیه مزمن هستند، کوشش کنن که دیگه زودتر به مراکز صحی روان کنند. اگر در درجه باشند که ما وقایه قدم میتونیم، اگر دیدیم که طفل در حالتی هستند که با سوی تغذیه شدید داخل میشن، در این حالت هم که در تمام ولایت در حدود 54 مراکز صحی داریم، به مراکز سوی تغذیه طفل روان میکنند و غذاهای مختلف که ما برشان شیرهای تداوی سوی تغذیه میگیم بر طفلات میتیم و طفل از سوی تغذیه شدید تداوی میشه.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com در نمایشنامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، بر موضوع انبار کردن مواد تعمیراتی در کوچه ها و راه های موتره و رفت آمد مردم پرداخته شده. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و راتب ندیم اجرا می کنند.
پایزی بکای پایش، چوری های دستایش، شرنگ شرنگ می کنه، هی شرنگ شرنگ می کنه، لالای 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 لالای.
حالا از برای خدا هر کس در فکر آسانی کار خودش رو بست.
چیگه پس فرید جان، تو آسی و کفری سرکیستی؟
اون همسایه دست راست ما را میگن.
خو؟ او چی کده؟
از شهر یکیش خلاص شدیم، آر دیگه شروع کده. دیشب دو موتر سنگ و خشت آورده در بین کوچه کود کده. هیچ را بر رفت آمده مردم نمونده.
اوی به خدا راست میگی، صبح را می نکم که مکتب میرفت، میگه بس کوچه چطور تیر شوام.
سلام فرید بیادر، انگه تو خوب هستی؟
خوش آمدی لالا جان.
زنده باشی، خیر میبینی، زنده باشی، خیره.
بیا اینجا بشی.
این زنده باشی.
تو بگی یک بالشتان پشتر لالا خیوم بان.
خوب بچشم این خیوم بیاده، در کوچی ما خو سنگ و خشت کوت است، در تیر شدن خوب بجنجال نشدی؟
چی کنیم دیگه؟ خدای مردم ها را انصاف بده، حالا خانه آباد کردنشان هم برای همسایه از جنجال و سرگردانی شده.
آه خدا،
دو کوچه باد شما برای ما مینم و تو یک سرگردانی جور کردن. هر کدامش کال گلکاری یا خانه آباد میکنه، باز مواد تعمیراتشونه در بین کوچه انبار میکنن. او شو یکی از همسایه ما مریض عاجل داشت بیچاره.
بله.
حیران مانده بود که چطور کنم، چرا که راه را بیخی بند کرده بودن دیگه. موترم آورده نمیشد. بالاخره همی مریض بیچاره را دمی پشت خود گرفتن، سر از می کت خشت تا یک قسمت بردن، بعد از او باز در موتر بردن شفاخانه.
از این به بعد هوا سرد میشه، اگه بارش و برف و باران شروع شوه راه را یخ میزنه. برای زنا و طفلا آدمای پیر و ناتوان رفت آمد چقدر مشکل میشه لالا قیوم.
راست میگی.
کاش که یک چند نفر کوچگی یک جای شون، برن بر از امی آدم بگوین که امی خشت و سنگ و یگان ریگ و بعد بلایی را که میاری برای تا میرش، اونمون را اول دبای نولی خود بندازه. باز اگه نولی خود جای نداره، دمو کوچان که میپرته یک گوشه پرته که اقلا اینم یک راهی رفت و آمد خو برای امی موتر و پیادره و اینا خو بانه.
راست میگیر
لالا قیوم. شایما گپ خوب را در یادم داد. بکم یالو بریم یک چند نفر از کوچگی‌ها را جمع کنیم و کتمی نفر گپ بزنیم. باز اگر گپ ما را قبول نکرد، در مسجد بر مولوی سبیات میکنیم یا وکیل گذره در جریان میمونیم.
والا امیر خو گل گفتی. بخه که بریم. بخه بیا.
برین بخیر. تا که پس بین ما مون از جورو کردن خانه خلاص میشون، باز یک چایک داغ الدار براتون تیار میکنم.
برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه به اینجا به پایان میرسد. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معمرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در صفا قرار زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ. بود از یک هفته به گفته یگان تا باز در خدمتتان قرار داریم.
بله، خدا کنه که لبرویتان مثل لبروی مسئولین که وندشان نخورده کشال نباشه و برنامه مربای مرچ ای هفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین.
بله، در شروع برنامه یک مصاحبه را میشنویم که با یک خانم صورت گرفته.
میشنویم.
مهمان مربای مرچ.
شنوندگان عزیز، این هفته در برنامه مهمان مربای مرچ با خانم مصاحبه داریم که ادعا میکنه که هیچ کس مثل من نتونسته 6 فرزند صحیح و سالم با بهترین طریقه تقدیم جامعه کنه. ایشان خانم گلغوطه گلناز هستند. خب خانم گلناز، به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشی بچیم، سلامت باشی.
میشه دول بر ما بگوین که شما چطوری تیگه داره کردین؟ دوله که تعداد زیاد از زنها و مادرها هستن که بیشتر از 6 فرزند کلان کردن و به جامعه تقدیم کردن.
اولادایی را که ما تربیه کردیم با تربیه دیگه مادرها زمین و آسمان فرق داره.
میبخشین من نفهمیدم، مثلا چی فرقه؟
اعتراض جان مادر که ار مادر خوش داره که اولادش یک چیز را یاد داشته باشه تا بتانه داینده یک زندگی خوب و خوش داشته باشه. به همین منظور ما اولادای خود قسم تربیه کردیم که هر کدامشان یک هنر داره جان مادر.
میشه که از هنرهایشون برمانان بگیرین؟
بله بله چرا نه، بنده بچه کلان ما جاسوس یا خبرچین تربیه کردیم. آجان مادر هر وقت خانه خیش قوم میره گپای اونا را به ما میاره که زنهای خیش قوم درباره ما چی میگن، هر کس که پشت سرم غیبت کرد او نم همشناسمش.
و بچه دومتون چی هنر داره؟
جان مادر بچه دومم نام خدا، نام خدا آتش پرچه است، اما تر خطرناک است. وقتی که در کوچه میبرایه تمام بچه ها از کوچه فرار میکنن. بچه سیومم از اول دوم کده چفتار است، چرا که در هنر کیزبوری مارد داره. وقتی که پشت پیاز روانش میکنم میبینمش که شش دانه کچالو رام در خلطه انداخته و امرایش آورده. وقتی میگم کچالو را از کجا خریدی؟ میگم مادر جان وقتی دوکاندار پیاز طول میکرد و شش دانه کچالو را در جیرم زد. و
سه فرزند دیگه تونه کدام کدام اونا رو یاد دادین؟
بچه چهارم ما اونا رو چاپلوسی را یاد دادیم. چنان چاپلوسی را یاد داره که در یک دقیقه تمام ضروریات خود از سر پدرش میخره. بچه پنجمم تا حال کدام هنر را یاد نگرفته و یادش ندادیم. آرزو دارم که داینده بتونه یک هنر را یاد بگیره. ذهن خوب داره، فکر میکنم که شاید داینده آوازخوان یا شاعر شوه. بچه
اما درباره بچه ششم تو نگفتین؟
بچه ششم من بسیار یک بچه آرام با گوشه گیر و با حوصله است. با همگی یک رقم برخورد میکنه و هیچ کس از خود نمیرن جان.
فکر نمیکنین که با این تربیتان آینده اولادایتان به جای خوب خراب میکنین؟
وینه شما چی میگین؟ ما اولادای خودم مطابق به عصر امروز تربیه کردیم. مثلا بچه کلان معموطوره که در خوردی بر مادرش جاسوسی میکنه، در کلانی هم که جاسوسی کنه بهترین زندگی میداشته باشه. بچه دومم هم آیندهش درخشان است، چرا که بسیار چوتار آرنده است. در این همی زمانه که چالاک نبودی و در جان مردم نزدی از قافله پس میمونی.
اما خانم گلغوتای شما گفتین که بچه سیومتان یکشن کیسه برام است، فکر نمیکنین که بچه تان آیندهش خوب نیست؟
ای تو چی میگی؟ در این زمانه امو کیسه بری خودش یگانه است؟ شما همیال نمیبینین که مسئولین میلیونا دلار از زیر میزنن و بهترین زندگی را به خود میسازن؟ دیگه به ای اساس آینده بچه سیومتان خراب نیست. بچه چهارم مونا آینده درخشان داره، چرا که با هنر چاپلوسی آشنایی داره. هنر در جایی که مقرر شوه از طریق هنرش که چاپلوسی است به بهترین مقام میرسه.
اگه به این رقم که شما میگین پیش برین، خودو بچه تون بیکار میمونه. چرا یکیش تا حال کدام هنر یاد نگرفته و دیگیش بسیار گوشه‌گیر و آرام است؟
این دو بچه ما از قافله پس نمیمونه، چرا که یکیش که گفتم میخوایم آوازخوان شوه. وقتی آوازخوان شد در 250,000 افغانی پیداگر است. بچه دیگه بام که آرام و با حوصله است. امیدوار هستم که جای عالی جناب بگیره و از حوصله و بردباری کار گرفته و تمام بیادرکایش در دور یک میز جمع کنه.
شنونده های عزیز، با آدرس مرچکی برنامه یک خلیته رسیده که پر از چستان است و کسی که این خلیته را روان کرده از ما خواهش کرده که جواب این چستانا را پیدا کنیم.
چون عقل ما قد نمیده که پیدا کنیم که چی است و کی است، به نام از پروفیسور صاحب آقا شیرین ترشکیار دعوت کردیم که جواب این چستانا را پیدا کنن و بر ما بگوین.
ترشکی آسف، به برنامه ما خوش آمدین.
زنده باشین، سلامت باشین. آمدیم دیگه، خودک رقم رساندیم.
قربان شما ترشکی آسف، ما چیستانه رو خوانده میریم و شما جوابش پیدا کنین. چیستان اول تر است، آن کیست که جایش در چارایی، چشمش به کراچی و دان جیبش باز چون شینیدانی.
بله، ای امو پلیس چارایی سنه.
بله، چستان دوم را گوش کنین که اترس، آن کیست که پیش مای بیاید، سخن بی ربط سراید و خود را مانند دانشمند بیاراید.
جوابی چستان کسیست که در هر وزارتخانه لانه کده و روز به روز به تعدادشان افزود شده میره، یعنی سخنگوی.
بسیار خوب، بسیار خوب. چستان دیگه ما هست در بین دنیا یک شهر زیبا از پاک و صفا داره، لکس لکس سرک ها، درختایش سر به هوا و مثل شیشه داره آب و هوا. میشه بگوین که جوابی چستان چیست؟
جوابی چستان خو معلوم دار که شهر زیبای کابل.
آن کیست که ندارد سواد، پشت مایک می شود ایستاد و در مفت خود است استاد.
آها، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی و فرنگی و چی و چی.
بسیار خوب، چستان دیگه تو راست، آن کیست که نداره خلق نیکو، بدوه این سو و آن سو، مردم را گوید دور شو گم شو، اگه با او شوی روبرو می شوی تو بیابرو.
هی خدا نشانتان نته، جواب چستان است بادیگارد.
بله، چستان دیگه ایتر است، آن چیز که رنگش گای سفید گای سیاه، با قانون نیز آشنا، مالکش دارد قصرها، چرس و پودر رو انتقال داد به هر گوشه دنیا.
بله، جوابی چستان است موتر کروزین شیشه سیاه بی نمبر پلید.
چستان دیگه است، یک آدمک در سرش کلاگک، در دستش یک چمچگک، خوراکش از خاکباد سرک.
ها ها، ای ترافیک چارایی پیش خانه ما را میگن.
بله، آن کیست که آیدش از 4000، از این و آن از قصدار، تایر بایسکلش غار غارو در عالم نادری، اولادایش شده قطار.
هی، مامور رتبه 11 ریاست اوراق.
بله، بسیار مقبول. و چستان آخر ما اتر است، یک آدم چپندار، مثل قصاب از تیار، شکم هم میکنه غال، دشور است بیشمار.
ها، جوابی چستان از دکتر جرایی.
شنوندگان عزیز، بیاین که از سرگذشت شیر آقا با خبر شویم.
چی شده غم چکن جان؟
اینه بشنو، خودت میفهمی.
خو؟
در دفتری که بنده مامور هستم همکارای زیاد دارم، اما در بین چند نفر همکار یکیش نمیفهم که گشنه بگویم دوپا بگویم چی بگویم وجود داره. این آدم جمال خان نام داره و یک شخصی است که همیشه چشمش به مال مردم است و هر چیزی را که خوشش بیاد از پیش آدم میگیره. در یکی از روزای ماموریت که اولین ماش خود گرفته بودم، برام یک دانه سات خریده بودم، رای دفتر شدم. وقتی داخل دفتر با تمام همکارا روبوسی و اول پرسی کردم، با جمال خانم سلام علیکی کردم و با مجرد که همراهم قول داد، چشمش به سات دستی مفتاد و پرسان کرد:
شیر آقا جان، ای سات هم نو خریدی ها؟ چه قرار مقبول است یک دفعه است دکش که من میره سیل کنم.
گفتم بله جمال جان، ساعت او روز در شهر دیدم و خوشم آمد و برم خریدم. وقتی ساعت از دستم کشیدم و جمال خان در دست خود کد و گفت:
والای چقدر مقبول است و آدم امیر اخو، من خوشم آمد راز بگوی، ببی چقدر دستم نمود میته، ایره بتی با من باز پیسیشه، من میتم تو برد دگه بخر.
بنده از روی نزاکت گفتم: خیر است آقا، فرق نمیکنه جمال جان، فدای سرت، وقتی خوشت آمده از دستت وازش نکو، از تو باشه. جمال خان با گفتن تشکر و زنده باشی خوشک ساعت ما از پیشم گرفت. قصه کتا روز دیگه یک دانه گلاس از راه خریدم و امرم گرفته دفتر رفتم، چون هر کس در دفتر برای خود یک دانه گلاس آورده بود که دو چای بخوره. از شما چی پود کنم وقتی جمال خان گلاس در دستم دید صدا کرد.
بشک شیر آقا جان، چقدر یک گلاس مقبول خریدی، تو بیار که امروز در گلاس خودت یک پیاله چای بخوریم.
پس از اینکه یک دو پیاله چای خورد گفت:
والا شیر آقا جان، گلاست خو خوشم آمد، امروش بسیار چای مزه میته، این گلاس به ما بده، باز تو برو برات یکی دیگه بخر.
برش گفتم: جمال خان، ما این گلاس به خود خریدیم، اگه زیاد خوشت آمده سبا به تو یک دانه میارم، چی فرق میکنه؟ جمال خان گفت:
نه شیر آقا جان، اگه میگی ما پیسیشم میتم، تو باز یک دانه به خود بخر.
باز از روی نزاکت چیزی نگفتم و جمال خان گیلاس هم صاحب شد. با خود فکر کردم و گفتم که باید یک راه پیدا کنم که خود از جنجال یادم خلاص کنم. وقتی ماشا گرفتم اما تو یک راست آمدم دفتر و در پیش روی تمام همکارا دست جمال خان گرفتم و گفتم: جمال خان، امروز بیا که بریم خرید کردن. آقا جمال خان با شنیدن این گپ تکان خورد و گفت:
خرید چی شیر آقا؟ ما پیسه میسه ندارم که چیز خرید کنم.
با بسیار پیشانی بازی گفتم:
نه جمال جان، پیسهش ما میتم و هر چیزی که کار داری امروز بگو که ما برد بخرم، که باز نشه سبا دانه دانه هر چیز ما گرفته بری و بگویی که مرا خوشم آمده، تو برو با خود یک دانه دیگه بخر.
بای مرچک نوش جان کردین، مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیهش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقی بشردوز او را ریزه کرده بود،
راتب ندیم او را ششته بود
و شو محمد نوران دیگدال چلان کرده بود،
آصف پیمان مواد دیگهش مثل بوره و دیگه چیزا را تیار کرده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شوه و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.